بخش سوم، تأثیرپذیری‌های ذهنی بزرگ.
هنگامی که کنفوسیوس سالیان پس از 20 سالگی را می‌گذرانید، تقریباً همان زمانی که عزادار مرگ مادرش بود، بر تکالیف خود می‌افزود. علاوه بر اشتغال به حرفه حکومتی دونپایش، به تدریس هم می‌پرداخت. ولی این دانشمند جوان مدرسه یا کلاسی نداشت که آن را از آن خود بنامد. برای سالیان سال کنفوسیوس خود را معلم نمی‌خواند. در آن دوران در نظر چینی‌ها معلم کسی بود که در رشته به خصوصی استاد باشد، مثلا در نقاشی یا آهنگسازی. کنفوسیوس صرفاً خود را شخصی می‌دید با اندیشه‌های نیک درباره اینکه مردم چگونه باید زندگی کنند. زمانی از یکی از شاگردانش پرسیدند: استاد شما از چه کسی دانش فرا گرفته است؟ شاگرد در پاسخ گفت: استاد دانش خود را از همه افراد فرا گرفته است. به راستی هم کنفوسیوس با اشتیاق کامل اندیشه های نیک را گرامی می داشت و از آنها استقبال می کرد. فرقی نمی کرد که چه خواستگاهی داشته باشند. به احتمال قوی شاگردان اولیه کنفوسیوس مردانی بودند اندکی از خود وی جوانتر. شاید آنها در خانه استاد گرد هم می آمدند. آنان به سخنان استاد درباره کتاب‌های کلاسیک گوش می دادند و دیدگاه‌های او درباره شیوه مناسب زندگی را می پذیرفتند. گاه استاد به پرسش‌های آنان پاسخ می داد و سپس خود از آنان سوال می کرد. سوالاتی که استاد از شاگردان می کرد باعث می شد که پاره‌ای از آنان برای درک کامل سخنانش به زحمت افتند. ولی کنفوسیوس از چنین مواردی استقبال می کرد. او می دانست فراگیری راستین دانش کار ساده‌ای نیست. بنابر نوشته پاره‌ای از منابع، کنفوسیوس در بزرگسالی مردی جذاب و بلند قامت بود. قدش بیش از 180 سانتی متر بود. با این همه تصاویر رایج این معلم را با برجستگی کوچک روی سر و دندان‌های درشت در دهان نشان می‌دهند. شکل و شمایل کنفوسیوس اهمیتی نداشت. او با آموزه‌هایش بر دیگران تأثیر می‌گذاشت. اعتقاد پایان ناپذیرش به اینکه آدمیان می‌توانند و باید شیوه زندگی بهتری داشته باشند، الهام بخش بود. یکی از نخستین شاگردانش نوجوانی به نام زیلو بود. بنا به نوشته یکی از منابع، هنگامی که این شاگرد برای نخستین بار با استاد ملاقات کرد، نیزه‌ای در دست داشت و با غرور از مهارت خود در شکار صحبت کرد. در آغاز این شاگرد امیدوار بود که حکمت کنفوسیوس به او کمک کند تا به روش بهتری شکار کند. ولی زیلو به زودی ارزش تعالیم استاد را دریافت و چندین دهه جزء صمیمی‌ترین شاگردان وی باقی ماند. با آنکه کنفوسیوس معلم بود، ولی باز هم به فرا گرفتن دانش می پرداخت. وی گذشته از مطالعه یی‌چینگ و کتاب ترانه‌ها به مطالعه اسناد تاریخی و نوشتارهای مربوط به آداب و رسوم می پرداخت. از آنجا که مشتاق فراگیری دانش درباره سایر فرهنگ‌ها و مردمان بود، هر کس را که می دید با او مصاحبه می کرد. در سال 525 پیش از میلاد، میهمانی از کشوری خارجی به سرزمین لو آمد. این میهمان مأمور مراسم قربانی کردن برای فرمان روایان و رهبرانی بود که زندگی را بدرود گفته بودند. کنفوسیوس چندین ساعت با این مرد گفتگو کرد تا آداب و رسوم و مذهب مردمان سرزمین را بیاموزد. کنفوسیوس بسیار کنجکاو بود که بداند مردمان دیگر چگونه زندگی می کنند. شاید از این راه بتواند نکته جدید درباره کارهای مناسب فراگیرد. کنفوسیوس در این حال اعمال مقامات حکومت‌های موفق دیگر سرزمین‌ها را مطالعه کرد. دانشمندان دیگری هم بودند که وضعی مانند وی داشتند. اینان از خانواده‌های اشراف بودند ولی دوران سختی را از سر می‌گذراندند. این دسته افراد را شی یا شوالیه می‌نامیدند. هرچند بسیاری از آنان حتی یک بار هم سوار بر اسب به میدان جنگ نرفته بودند. در دوران کنفوسیوس بزرگترین خدمتگزار دولت زیچان نام داشت. او دستور داده بود قوانین دولتی را روی صفحات برنزی حک کنند و در دسترس عموم قرار دهند تا تمام شهروندان بدانند چه کارهایی مجاز است و چه کارهایی غیر مجاز. زیچان به رشد اقتصاد کشورش نیز کمک کرد. در کتاب شزرات آمده است کنفوسیوس بر این باور بود که زیچان 4 صفت ابرمرد را داراست. این خصال 4گانه عبارت بودند از: در رفتار شخصی فروتن بود، در خدمت به والاتران احترام را رعایت می کرد، در قوت و قضا دادن به مردمان مهربان بود، در فرمان دادن به مردم عدالت را رعایت می کرد. در دوران کنفوسیوس اندیشمندان بزرگ با توجهی شدید و روزافزون به مذهب و نقش آن در جامعه چین می پرداختند. دودمان شانگ در ابتدا حکومتی دینی تشکیل داده بود، یعنی رهبران سیاسی رهبر مذهبی نیز بودند. این دودمان بر اساس قواعد ایمانی آن اداره می شد که می گفتند نیاکان در گذشته را باید پرستید. یکی از مراسم مذهبی عیسی را اهدای قربانی برای مردگان بود. خاندان جو بسیاری از این اعمال مذهبی را انجام می داد. ولی در دوران کنفوسیوس پاره‌ای از مردم در این اعتقادات کهنه مذهبی تردید کردند. پیش از آن همه معتقد بودند که ارواح مقدس یا ملکوت مستقیماً در کارهای روزانه هر انسانی دخالت دارد. ولی هنگامی که جنگ‌ها و دیگر مشکلات سر برآوردند، تنی چند از دانشمندان پرسیدند که آیا واقعاً ملکوت به کار روزانه آدمیان علاقه‌مند است؟ هیچ کس منکر خدایان و ملکوت نبود، ولی پاره‌ای اظهار داشتند که شاید آدمیان به درستی نیروهای آسمانی را درک نکردند و نباید انتظار داشته باشند که این نیروها به طور مستقیم در وقایع زمینی و کار آدمیان دخالت کنند. کنفوسیوس مراسم و مناسک گذشته را دوست می داشت. او همیشه استدلال می کرد که این آداب و رسوم را باید با احترام بسیار به جا آورد. از سوی دیگر او به راه ملکوت اعتقاد داشت، بدین معنی که خداوند برای آدمیان طریق و هدفی تعیین کرده است که باید در آن راه گام بردارند. ولی شاگردانش اظهار می داشتند که وی درباره پدیده‌های عجیب مانند فال گرفتن، قدرت‌های خارق‌العاده و اختلال‌های جسمانی یا ارواح صحبتی نمی کند. شاگردش زیلو زمانی از وی درباره خدمت به ارواح آسمانی و چگونگی آن سوال کرد. کنفوسیوس پاسخ داد: وقتی هنوز نتوانستیم به دیگر مردمان خدمت کنیم، چگونه خواهیم توانست به ارواح خدمت کنیم؟ هنگامی که زیلو درباره مرگ پرسید، استاد پاسخ داد: ما هنوز زندگی را درک نکرده ایم، چگونه می توانیم مرگ را درک کنیم؟ کنفوسیوس اشتیاق داشت که تمامی آدمیان توجه خود را به زندگی زمینیشان و نیز به رابطهشان با دیگران معطوف کنند. در نظر کنفوسیوس، کردار راستین مهمتر از اندیشه های مذهبی بود. کنفوسیوس پاره اوقات تعالیمش درباره کردار راستین را راه انسان یا صرفاً همان راه یا طریق می نامید. واژه چینی راه یا طریق داو است که تاو هم تلفظ می شود. این راه ممکن است مسیری واقعی باشد یا جهتی که آدمیان در زندگی برمی گزینند. چیزهایی که برمی گزینند، اندیشه هایی که به آن باور دارند و شیوه زندگیشان. مردمان با برگزیدن زندگی اخلاقی از تاو پیروی می کنند، نه از آن جهت که پس از مرگ پاداش نیکو دریافت دارند، بلکه از آن جهت که کار درست همین است. کنفوسیوس افرادی را که به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتند تحقیر نمی کرد، ولی بر این باور بود که آدمیان ابتدا باید به اعمال روزانه خیش و رابطه خود با دیگران توجه داشته باشند. کشورها نیز به واسطه رهبرانشان می توانند از تاو پیروی کنند، مشروط بر اینکه همیشه طبق موازین اخلاقی رفتار کنند. دنبال کردن راه یا طی طریق عالی ترین هدف انسانی است و خود پاداش خیش را به بار می آورد. اندیشه های کنفوسیوس درباره تاو را می توان با تعالیم مذهبی مقایسه کرد. بسیاری از مذاهب مهم جهان قواعد رفتاری وضع کردند، کارهای مجاز و غیر مجاز. ولی این مذاهب گاه به پیروان خود می آموزند که باید این قواعد را اجرا کنند تا معبودی را شاد کنند یا پس از مرگ پاداش نیکو به دست آورند. کنفوسیوس کوشید که تعالیم اخلاقی را از مفهوم خدا جدا کند. قرنها بعد این رویکرد اخلاقی انسانگرایی نام گرفت. این مسلک بر اعمال آدمیان و آنچه می توانند برای بهبود بخشیدن به زندگیشان انجام دهند متمرکز بود.